أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله
اللهم صل على محمد وعلى محمد جعل
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 211 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در روز گذشته وارد شدیم به حکمت 45 از حکمت‌های نهج البلاغه. حکمت 45 موضوعش راه‌های شناخت نشانه‌های مؤمن از منافق بود که در حقیقت یک نشانه اساسی رو مولا علیه السلام در اینجا بیان و معرفی فرمودن. از کردیم در جلسه قبل که یکی از راه‌های موفقیت آمیز افراد در جامعه اینه که گروه‌های فعال در جامعه رو بشناسن، بدانن چه کسانی هستن و چه می‌کنن، نشانه‌هاشون چیه، و لا شک و لا تردیدی که در طول تاریخ در جوامع از قدیم تا به امروز دو گروه فعال در جامعه مؤمنان و منافقان هستند. هم مؤمنان فعال در جامعه ایمانی هستند و هم منافقان فعال در جامعه نفاق. لذا شناخت اینها مهم است که انسان به جای حرکت در جامعه ایمانی در جامعه نفاق حرکت نکند، یا اجازه نفوذ منافق رو در جامعه ایمانی ندهد. مولا فرمودن و قال علیه السلام مطابق نقل سید ربی، مولا فرمود لو ضربتو خیشوم المؤمن مؤمن به سیفی ها تا. از نشانه های مؤمن این است که امیر مؤمنان فرمودن اگر من با همین شمشیری که در دست دارم بر خیشوم بینی مؤمن، بالای بینی مؤمن بزنم که بینیش بریده شود، الا ایوب غربنی ما افغرد، بینیش رو ببرم تا من دشمن بدارن بغض من در دل او باشد هرگز نمیشود. مؤمن، من برای مؤمن مبغوض نخواهم بود. یکی از نشانه های انسان مؤمن این است که ولی خدا و صاحب ولایت رو دوست میدارد، بغض او در دلش نیست. و در مقابل فرمود و لو سببت الدنیا به جماعتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی، اگر همه دنیا رو من به پای منافق بریزم تا منافق من دوست بدارد، هرگز منافق من دوست نخواهد داشت. اگر همراهی هم بکنه همراهی منافقانه است، اگر بیعت هم بکنه بیعت منافقانه است. اگر اسلامم بیاورد اسلام منافقانه است. این واقعیتی که در تاریخ واقع شده. وقتی ابو سفیان آمد در خانه، این نقل شیعه و سنی داره که ابو سفیان آمد در خانه علی بعد از ماجرای سقیفه، یا این ماجرای سقیفه، آمد در خانه مولا که دست تو باز کن، میخوام من با تو بیعت کنم، من بزرگ قریشم و میخوام با تو بیعت کنم. شاید ناگفته این است که اگر من با تو بیعت کنم به دی برمیگردن با تو بیعت میکنن. وقتی در خانه علی آمد در امیر المؤمنان یه تأملی فرمودن ما زل تعدو برای اسلام، تو همیشه دشمن اسلام بودی، من با تو بیعت نمیم، بیعت تو را نمیپذیرم. این نشانه از اینه که میخواد بگه من میدونم این بیعت تو هم بیعت دشمنیه، بیعت تو هم بیعت حقیقی و واقعی نیست. خب از تو هم بهتر شمایل رو هم مولا فرمودن که وقتی که چرا منافق من دوست نمیدارد اگر همه دنیا رو پایش بریزم، چرا مؤمن من رو دشمن نمیدارد، بغض من در دل او نیست، ولو بینیش را ببرم، ولو در حق او این چنین کاری انجام بدم، ولی من رو دشمن نمیدارد. اما دلدش اینه که انه اون خوبی فرقا با غلال سام نبی الامی، فرقی قضای الهی بود، حکم خدا بود و زبان پیغمبر هم پیغمبر اسلام جاری شد که پیغمبر فرمود یا علی لا یغضب کم مؤمن و لا یحب کم منافق. پیغمبر اشارت داد که هیچ منافقی تو رو دوست نمی دارد، هیچ مؤمنی هم تو رو دشمن نمی دارد. این وعده الهی است. یه مقدار دیروز درباره این جمله صحبت کردیم، یه چند تا نکته هم امروز عرض میکنم، خوبه که بهش تأمل کنیم. با این است که اولا این روایت به بعد بفرمایید حضرات، این روایت که معروف به حدیث حب و بغض در مجموعه احادیث و در مجموعه کتاب های حدیثی، اینا تعبیر میکنم به حدیث حب و بغض. برای احادیث قرآنی گذاشته شده، مثلا حدیث من کنت مولا، حدیث ولایت، حدیث طیر، مثلا حدیث منزلت، به این میگن حدیث حب و بغض. در این حدیث حب و بغض از سنم منزل شما که یک طرف نشانه ایمان شده به عنوان خوب، یک طرف نشانه بغض شده به عنوان نشانه منافق. خوب نشانه ایمان و بغض نشانه نفاق شده. این روایت مورد اعتراف عمده از مسلمین است، این که لا یحب که منافق و لا یبغض که مؤمن. این روایت با این مضمون مورد اتفاق مسلمین است، یعنی منابع و مصادر اسلامی ام از شیعه و سنی، شیعه و سنه به این روایت تأیید کردن، امضا کردن پای این روایت، یعنی پذیرفتن که این روایت از روایاتی است که از زبان پیامبر اسلام صادر شده. جناب بلاذری در انصاب الاشراف، همینطور ترمذی در سننش در باب مناقب علی بن ابی طالب، اینا از شخصی به نام ابو سعید خدری نقل میکنن که ابو سعید اینطور میگه، تأمل بکنید در این روایت، آقای ابو سعید خدری این چنین میگفت، گفت کنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار به بغض هم علی ابن ابی طالب. آقای ابو سعید خدری مطابق نقل بلاوری در انصار الاشراف ترمذی در سنن ترمذی از قول آقای ابو سعید خدری میگه ما اینطور بودیم که منافقین رو با این نشانه میشناختیم، با بغضشون نسبت به علی ابن ابی طالب. یکی از نشانه های واضح درباره منافقین این بود که اینا در دلشون بغض نسبت به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن. اعتراف شده به این مطلب در این کتاب. جناب ابن ابی الحدید سخنی دارد که از استادش نقل میکنه، از استادش ابوالقاسم بلخی نقل میکند که اونم تایید کرده، ابن ابی الحدید تایید کرده و تاییدشو با اون عنوان نقلی از استاد ذکر میکند. عبارتش این است که در شرح نهج البلاغه شرح ابن ابی الحدید آمده جلد 4 صفحه 83، اون آدرس قبلی که عبارتی خوندیم انصاف الاشراف جلد 2 صفحه 96، سنن ترمذی جلد 5 صفحه 635 با مناظر علی بن ابی طالب. جناب ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه با این آدرسی که عرض کردم اینطور میگه، میگه از قول استاد شهر قاسم بلخی میگه قد تفقت الاخبار از صحیح هم، میگه روایات صحیح اتفاق دارن، اجماع دارن، التي را لا ریب فیها عند المحدثین، اون روایاتی که درش در نزد محدثین شک و تردید درش نیست، این جز روایات قطعیه است، جز روایات قطعیه است که حتما صادر شده معتبره، اتفاق دارن، الاخبار الصحیحه التي لا ریب فیها عند المحدثین، اتفاق بر چی دارن؟ على ان النبی قال، این که پیغمبر فرمود لا یغضبک الا منافق و لا یحبک الا مؤمن، مؤمن تو رو دوست می‌دارد، منافق هم تو رو دشمن می‌دارد. استاد ابن ابی الحدید میگه روایات صحیحه‌ای که لا ریب فیها عند المحدثین اتفاق بر این مطلب دارد. پس از رو منظر شما این سنده این روایت حدیث حب و بغض از جهت سندیت و از جهت اعتبار مورد تایید مسلمین است، نه فقط شیعه. باز از این جلوتر بریم، جناب شمس الدین وهبی که یه مقداری هم نسبت به شیعه نکاتی دربارش وجود دارد اما از اعتاب و اعلام اهل سنت هست، ایشان در سیر و اعلام نبلا این چنین نقل می کنه. اولا چند جا درباره این حدیث صحبت کرد، حدیث رو بباست، یک جا خود حدیث رو نقل کرد، روی نقل کرده اینه علی الاعمش سرزت سمدش هست بکنم علی ابن ثابت الور علی علیه السلام از امیر مؤمنان میگه سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و آله و سلم ما میگیم میگه صلی الله علیه و سلم یقول پیغمبر فرمود یا علی انه لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا شمس الدین زهری در سیر و اعلام نبلا جلد 6 صفحه 244 اینجا از سر منظر شما حدیث رو نقل میکنه. در جلوتر که میرود در جای دیگر در جلد 17 صفحه 169 یه حرفی میزنه، این دو صدا میخونم برای به نتیجه برسیم از نگاه اینا. پس اول نقل کرده، از خودش نقل کردیم روایت رو در جلد ششم، در جلد هفته و صفحه 169 میگن که قد جمعت و طرق حدیث طیفی جزه، میگه حدیث تیم رو من از اون منظر شما در یه جلد مستقل جمع کردم اسنادشو. و طرق حدیث من کنت مولا، حدیث من کنت مولا فعلی یا مولا که در قدیم باشه، این رو هم جمع کردم، این رو هم حدیث شروعش رو جمع کردم. یه بخو برسح این حدیث من کنت مولا از حدیث تیل اصح، این اصح سهرش بالاتر و اصح خونه ها از حدیث من کنت مولا بالاتر چیه؟ ما اخرجه مسلم انا علیه، اون روایتی است که جناب مسلم در صحیحش از امیر مؤمنان نقل کرده که قال انه لعهد النبی الامی، که پیغمبری عهد و سخن پیغمبر است، الیه به من، انه لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا کافر. پس جناب شمس الدین ذهبی در سیر اعلام النبلا این روایت حب و بغض را از روایت من کنت مولا بالاتر میدونه، صحیح‌تر میدونه، این رو صحیح‌تر میدونه. بعد البته یک اشکالی هم زیدش به زیدش میرسه، بعد از این سه تا حدیث، حدیث الطیر و حدیث من کنت مولا و این حدیث حب و بغض، گفته ای رو نعم کن در یک جز مستقل یه جز من سندش آوردم، یعنی حدیث مستقل درست، از اون اصح بالاتر حدیث من کنت مولا، از اون بالاتر حدیث حب و بغض. تعمل فرمودید جناب شمس الدین ذهبی اشکال مطرح میکنه، میگه و ها و اشکل الثلاثه، میگه این حدیث مشکلتر کارش از اون دوتای اولی، از من کنت مولا و حدیث الطیر، این مشکلش بیشتره. چرا؟ میگه فقط احبه در سندش معتبر، در دلالت شما بگیر، میگه دلالت این حدیث پذیرفتنش برای سخت‌تره. چرا؟ میگه فقط احب و قوم الله خلاق لهم و ابغضه به جهل قوم من النواصب، چون علی رو همه دوست داشتن، یه عده‌ای هم بودن اصلا اونایی که اصلا خلق اسلام نداشتن، خلاق اسلامی و انسانی نداشتن، اونا علی رو دوست داشتن، عده‌ای بودن، یه عده‌ای هم از اون قوم آقا نواصب که حالا این نواصب معنای خودشونه دیگه، نه این معنای نواصب در میان ما، که اینا هم اصلا مهدر شما علی رو دوست داشتن. فالله اعلم، آقایش میگه خدا عالم تر ما میدونیم این سند حدیث سندش درست داری دلالتش نمیتونه بپذیریم، با اینکه خب نشانه به علی نشانه ایمان باشه، با اون علی نشانه دفاع باشه، یا عده این از مثلا آدم های بدی هم بودن رو دوست میداشتن. تو پاورقیش یه حرف دیگری جواب بدیم شما اینه که میگه وجد علاها شده است، تعمل کنید، میگه بله این در حاشیه اصل این کتاب این حرف گفته شد، تعلیم اون علا استشکال ذهبی، میگه این اشکال آی ذهبی که گفته ما اینو چطور میدونیم بعضی ما الله اعلم، میگه بعد در حاشیه کتاب تعلیقه زدن، حالا تعلیقه مالی چیه نمیدونم، تعلیقه ای در اصل این کتاب زده شده و پاسخ دادن به اشکال ایشون. اون اشکال اینه که قول تو اون آقای مستشکل بر اشکال یا معلق بر اشکال زهبی اینطور میگه، گفته لا اشکاله، اشکالی در بین نیست، اینی که حب علی لا یحب که الا مؤمن و لا یحب که الا منافر، اشکال وجود نداره. چرا؟ المراد، مراد این که تحریق داده شیعه نبوده، از خودشون بوده، اما این گفته مقصود لا یحب که الا مؤمن و لا یحب که الا منافق اینه، فالمراد لا یحب که الحب شرعی المعتد به عند الله تعالی، منظور هر محبتی نیست، منظور محبت شرعی خداپسنده، اون که طوری او را محبت داشته باشه خدا پسنده، بله یه اتقالی شدن در واقع علی علیه السلام رو قلوب کردن، اونا رو ادعا کردن به محبتشون و به امیر مومنان که اونا رو نمت این رو خدا نمیزندن، میگی این که پیغمبر فرموده درسته، لا یحبک لا یحبک الحب شرعی المعتد به عند الله، اونی که مورد اعتماد در نزد خدا هست، این محبت منظوره، نه این کلا هر کسی به هر گونه. و اما الحب المتضمن لتلك البلايا والمصائب فلا عبرت به. میگه چون الان من درستم دور این اومدن و اطراف امیر مومنان و دوست داشتن که دلیل برای نیست و حدیث باطل شده هستش. کما حق به نصارا المسیح، اما داره نصارا المسیح رو بعضیشان به گونه های مختلف به امیر مومنان و بودن که رسول مهدر شما که هلک فی افنان یا افنتان دو تا گروه در من هلاک شدن و افقون حال و مفردون خواهدی. خب رسول مهدر شما که این درباره حرف آقای زهری، خب ببینید دقیقا توی از کجا گفتیم چی روز گفتیم. آقای زهری در سیر اعلام نبلا گفته که آقا حدیث و غیر رو سرداشت یه جا جمع کردم، یه شد کتاب شده حدیث من کن دو مولا اصحق از اون اونم در یه جا جمع کردم. حدیثش اعتبارش بالاتره از این، بالاتر از من کن دو مولا، بالاتر حدیث رو بغضه کسانه زیر کرد دلاله شمالا با این جواب اینجا بیان شد. خب اون سوال حدیث من کنت مولا در نزد آقای زهری چه قیمتی داره؟ این از اون بلاتره تمرفنش از نکنم. ایشون میگه از حدیث من کنت مولا بالاتره، سریعتره. خب حدیث من کنت مولا، حدیث غریر در نزد آقای زهری چه قیمتی داره؟ این رو من بیان بکنیم. آقای زهری در سیر اعلام نبلا دوباره در جای دیگه ای در که من این جلد شهادتشو ننوشتم شما پیدا کنید، در جای دیگه از همین کتاب سیر اعلام نبلا نقل کرده به این که سرش هست میکنم به دست محمد نقی حال کن تا این در جابر فی بیته، ما در نزد جابر بودیم تو خانه یه فدخل رجل من اهل العراق، یک کسی وارد شد از اهل عراق فقال انشدک بالله الا حدثتنی ما رأی فما سمعت من رسول الله. شما به سوگندتون میدم که یه حدیث خوبی از پیغمبر که شنیدید یا دیدید شنید بر من نقل کنه. فقال گفت کنا بالجحفه، جابر نقل کرد، زهری نقل کنه یا جابر نقل کرد، گفت کنا بالجحفه به غدیر خون، ما در جوفه در غدیر خون بودیم و ثم ناس کثیر من جهینه و مزینه و غفار از قبیله های گوناگون شبی اونجا بودن، چقدر بودن نداره. فخرج علینا رسول الله، پیغمبر از خیمه و من خباء و خباء و فساد از خیمه بیرون آمد و اشار به یدی ثلاثا، سه بار دست اشاره کرد، فاخذ به ید علی، دست علی رو گرفت، فقال رب من فعبود من کنت مولا فعلی و مولا. این جابر نقل کرد و آقای زهری نقل میکنه، یعنی برای اون فردی که از اهل عراق آمده بود این حدیث رو براش خوند. آقای زهری حدیث که نقل میکنه دیویش چی میگه؟ میگه هادا این حدیث حدیثون حسنون آلین جدن و مجنهو و متواتر. آقای زهری میگه این حدیث حدیث خوبیست، حدیث آلیه، جدن حدیث آلیست و مجنهو و متواتر، مجنش هم متواتر است، به طور تواتر نمارشون. خب اونجا چی گفت؟ اونجا گفت حدیث و حب و بغض از حدیث من گندمانا بالاتره، یعنی حدیث و حب و بغض فوق از تواتر است، حدیث بغض بالاتر از حدیث متواتره. دیگه دربارش تردیدی از سر منظر شما نمیشه و بیجا کرد. خب این اسناد این سند این حدیث که بند المسلمین معتبره، این جمله که در نهجل بلاغه هم نقل شده هم. اما سوال تعمل کنید، سوال چرا خب به علی نشانه ایمانه؟ خب به پیغمبر نشانه ایمان نیست، ما هیچ حدیثی نداریم که بگن خب به محمد ابن ابی ایمان. در باره این نداریم که خب به پیغمبر نشانه ایمان، بغض پیغمبر نشانه نفاق. اما در باره علی علیه السلام داریم، خود پیغمبر در باره علی علیه السلام بیان کرد. خب این اشکالاتی که مطرح میکنن اینه، یعنی چطور میشه خب و بغض علی معیار ایمان و نفاقه، اما خب و بغض پیغمبر معیار نفاق ایمان نیست؟ علی پیغمبر بالاتره، نه مسلم اینه که علی علیه السلام از پیغمبر بالاتر نیست. پیغمبر اشرف کائنات است، در این شکی نداریم. اما معنای شبیه نیست که اگر گفتیم خب علی نشانه ایمانه و بغض علی نشانه نفاقه، معناش این باشه که علی از پیغمبر بالاتره. معناش هم این نیست. این در عقیده مسلمین و عقیده شیعه اینطور نیستش. رسول الله برتر از مولا علی علیه السلام. در پاسخ چیزی که میشود گفت اینه که ما دو تا مقام داریم، دقت کنید، دو تا مقام داریم، دو تا مقام خیلی مهمند در ایمان انسان هم تاثیرگذار. یک، مقام نبوت و رسالت. دو، مقام ولایت و امامت. این دو مقام بسیار عالی و دارای اهمیت، هر دوش هم در ایمان مؤثره. یعنی اگر ما به رسالت پیغمبر اسلام و انبیای دیگر ایمان نیاوریم، ایمانمون درست نیست. ایمان هم به الله، هم به انبیا هست، هم به ولایه هستش. پس ایمان به رسالت جزی از ایمانه، اعتقاد به رسالت جزی از ایمانه. ولایت هم همینطور، ولایت و امامت هم همینطور، اونم عنوان دومیست. خواهی فرق میان این دو وجود داره، دقت کنید. فرق اینه که رسالت و نبوت مبین احکام الهیست، مبین قوانین الهی است. در قرآن قانون خدا نازل می شود، بیانگر این قانون، بیانگر این قرآن پیغمبر اسلام هستش. در تورات و انجیل واقعیش قانون الهی، حکم الهی نازل می شود، مبینش موسی و عیسی. در کتب سایر انبیا اینطوره، انبیا مبین قوانین و احکام الهی هستن. اما مجری احکام کیه؟ ولی خداست. ولی خدا، امام و ولی خدا صاحب منصب ولایت، اون مجری احکامه، مبین احکام نیستن. مجری احکامه، اونی که باید این رو اجرا کنه، قانون در جامعه پیاده کند، صاحب ولایت است. خود سوال دقت کنید، پیامبر اسلام پیامبر بود، پیامبر اسلام دارای مقام رسالت بود. آیا پیامبر حکم خدا رو اجرا نمی کرد؟ حکم خدا رو اجرا نمی کرد؟ چرا اجرا می کرد؟ پیامبر خودش حکومت داشت، حکومت اسلامی، اولی حکومت اسلامی پیامبر بناش گذاشت. پیامبر مجری بود. و چطور بگید رسالت مقام تبیین و ولایت مقام اجرا و تنفیذ است؟ بله، این حرف درسته. اما پیغمبر اسلام هم پیغمبر بود، هم ولایت داشت. پیغمبر اسلام دارای دو مقامه، هم مقام ولایت، هم مقام نبوت و رسالت. به اعتبار مقام نبوت و رسالت مبین است، به اعتبار مقام ولایت و امامت، ولایت از شما معدل شما چیه؟ مجری و منفذ است، تنفیذ میکنه. امیر مؤمنان نه، پیغمبر نیست، اما ولی هست، امام هست، مجری و از شما معدل شما چیه؟ در حوزه عمل منفذ احکام و قوانین الهی است مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام.
زمان حیات پیغمبر
نه، نه، چون در زمان حیات پیغمبر خودش ولیه دیگه، نیاز به ولی دیگری ندارد، نیاز به مجری دیگر ندارد. لذا به امیر مؤمنان فرمودند انت امام اهل طاعتی من بعدی. حدیثش بخونم از کنم منظر شما که در مقال که امامی صدوق نوا کرده فرمش هم سند خوبیست، از امام صادق و نبی و نابای قال قال رسول الله، حدیث معراج دیگه، لیلت و عصر یدی از سما کذب علی رب بجرم بی جلال جل جلاله. وقتی من به معراج رفتم خدا با من صحبت کرد، فقال یا محمد
محمد
قلت لبیک ربی خدا من صدا زد گفتن لبه کلای من فقال این علی حجتی بعد که علا خلق علی حجت من بعد از تو بر بندگان من است و امام اهل باعتی امام اهل عمل از بندگان من هستن من اطاع امو از اطاع امو اطاع علی اطاع علی هر کسی از او اطاعت برون از من اطاعت کرده و من از صاحب اصانی و برون فنصف و علمان ده امت یک اون عنوان یک علم بر امت معرفی کن نرس کن یه تدون به این بعدک لذا مقام ولایت مقامی است که به انبیا داده شده در مقام تنفیذ و اجرای احکام اما در زمان پیغمبر دو تا نماد داشتیم یکی نماد در زمان در زمان پیغمبر در حوزه اسلامی تو در حوزه اسلام پیغمبر نماد مقام رسالت و علی نماد مقام ولایت است این دو نماد شده و الان نه اینکه پیغمبر ولایت نداشت پیغمبر هم ولایت داشته اما امیرالمؤمنان در واقع اون چه که جا افتاده ممحل در مقام ولایت جا افتاده و پیغمبر در مقام رسالت جا افتاده اون وقت این رو بداریم ایمان در مسیر کمال با حب و توجه به ولایت کامل می شود نه فقط با رسالت ایمان به رسالت باید باشه اما ایمان به رسالت باشه ایمان کامل نیست همه ابعادش همه جهادش کامل نیست باز اون حدیثی که الان وقت من تمام شد فرصت نیست اما اشاره کنم فقط اون روایت رو روایتی که در باب مربوط به عرض کنم محضر شما که سلمان است ماجرایی که سلمان گفتن که سلمان گفت من تمام ده رو روزه میگیرم تمام شبه ها رو از کنم مشغول عبادتم تمام قرآن میخوانم گفتن چطور ما دیدیم شبه شما میخوابی با اون حدیث معروف که گفتن تا به اینجا رسید پیغمبر به علی فرمود علی مثل رو کرد دیگه آخرشین این رو بگه سمعت حبیبی رسول الله از پیغمبر شنون یقول علی یا اول حسن علی جان مثل کفی امتی مثل قول با الله احد مثل تو در امت من مثل قول با الله احد یعنی چه فمن قرأها مرتا فقد قرأ کل در قرآن هر کسی یه قول با الله در قرآن یه سوم قرآن خونده و من قرأها مرتا فقد قرأ کل در قرآن هر کسی دو تا قول با الله در قرآن دو سوم قرآن خونده و من قرأها ثلاثا فقد ختم القرآن سه تو قول بالله بخونه یه خط به قرآن داده سلمان رو من هرشم میخوام به خلاص سه تو قول بالله میخونم یه خط به قرآن دادم کامل موضوع میگیرم که علی تا صبح مشغول طهارت و عبادت هستم بعد فهمود یا علی مسئله تو مسئله قول بالله هده فمن احبه که به لسانه اگه با زبان تو دوست بداره فمن کمول لهو قلو قلو ایمان یه سلمان به ایمانش کامل میشه و من احبه که به لسانه و قلبه هر کسی که تو رو با زبان و دلش دوست بداره فقط کمال لهو خود و قائل ایمان دو سرز ایمان و من حبه که به لسانه و قلبه و نصره که بگره هر کسی با زبان و دل دوست بداره با دست و تن هم کمک کنه با نیرو هم کمک کنه پای کار تو بایسته فقط فقط استشنه ایمان ایمان او اینجا کامل می شود پس محبت ولایت هم در اصل ایمان هم در مراتب کمالی ایمان از خود مدد شما محصر است. اصلا الله محبت